نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر.
شما شنونده برنامه منشور امیر بودید. ساعت 13 پنجشنبه 10 فروردین ماه و همچنان با شما این از پخش شبکه رادیوی معارف. دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه در برنامه بربال سخن شنونده سخنرانی آیت الله شهید دکتر مفتح باشید.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن به چرا باقل از
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فلا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون و یمنعون المعون. آیا اون کسی را که دین و یا روز جزا و پاداش را نپذیرفته و تکذیب کرده دیده‌ای یعنی میشناسی و میدانی؟ در اینجا با آثار و علائم منکر دین و مکذب روز جزا را بیان. برای شناسایی متدین و غیر متدین، شناسایی مؤمن و کافر، یک معیار از دید فقه اسلام کافر کیه و مسلم کیه. در این جنبه میبینیم هر کسی که شهادتین را گفته و پذیرفته مسلمان است و آثار اسلام را دارد، یعنی می توان با او معاشرت کرد، می توان روابط اسلامی رو با او برقرار کرد، به او زن داد، از خانواده او زن گرفت، خاک است، به مسجد مسلمین می تواند بیاد و امثالی. و اگر این کلمات رو نگفت و یا در درون می دانیم اگر هم گفته از روی اذعان و اعتقاد درونی نبوده، این آثار را نداره. این تنها از جنبه فقهی. دیدگاه دومی که اسلام و کفر مورد بررسی قرار می گیرد این که پروردگار در جهان دیگر آیا چه دست افرادی رو به عنوان مؤمن به خود، مؤمن به حقیقت داخل بهشت می کند و چه گروهی به عنوان کافر و کسی که ایمان نیاورده از بهشت و یا خلود برخوردار نیست، اون هم جنبه دیگر. و اما قسمت سوم که در این آیه مورد توجهه، اون ایمانی که دارای مزایای عملی و آثار عینی و خارجی باشد، در مقابل این ایمان اون کفری که این آثار عینی را در بر نداشته باشد. بنابراین این یک دیدگاهی اخص از اون دیدگاه اول، یعنی ممکن افرادی از نظر کفر فقهی و اسلام فقهی مسلم باشند، پاک باشند،
آثار اسلامی را از جنبه فقهی داشته باشند، اما چون آثار عینی و خارجی یک جامعه مسلمان را ندارند، از این دیدگاه اونها مکذب به خدا و منکر دین و منکر روز قیامت باشند. این آیات و سوره ماعون دیدگاهش اینه، یعنی ایمان و کفر را از نظر اثر عینی بررسی میکنه. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا مکذب دین را میشناسی؟ این آثار و علامش. فذلک الذی یدعو الیتیم، این کسی است که یتیم را طرد میکنه، دفع میکنه، دور میکنه، رد میکنه، یعنی به حاجات او، به نیازهای او رسیدگی نمی کند و طرد. ولا یحض علی طعام المسکین، در برابر گرسنه ها بی تفاوت، افراد گرسنه ای را که می بیند تحریک نمی شود، نه خود کمکی می کند و نه به کمک آنان دیگران را وادار می کند. ویلون للمصلی، وای بر نمازگزاران. کدام نمازگزاران؟ اون نمازگزارانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، آنانی که از نمازشان و از این روح فریضه الهی غافلن و بی توجهن. آنانی که الذین هم یراؤون، اونایی که این فریضه الهی را که بی روح انجام میدند، در مقابل اون عوض الهی و عوض خاصی که دارد، عوض اجتماعی ریا منظور اونها هست و اینها ریا میکنند و به خاطر نشان دادن خود به دیگران آن را انجام میدند. و یمنعون ما او، این نمازگزار بی روح، این نمازگزار مرائی، مانع از ماعون. ماعون چیه؟ تفاسیر مختلفی که در این زمینه آمده که به درد میکنن، زکات نمیده، اموالی که باید در اختیار عموم قرار بگیره در اختیار اونها قرار نمیده، چیزهایی که بسیار کم ارزشه و دیگری به شکل آری از او میخواد او نمیده، و اقوالی که در این زمینه هست. در این کار این سوره مکی یا مدنی، ادی گفتن تمام آیات مکی، جمعی گفتن تمام آیات مدنی، و قول سوم این که قسمت اول، سه آیه اول در مکه و چهار آیه اخیر در مدینه نازل شده، و قول اقوام همینه، برای اینکه مسئله ریا که در این چهار آیه آمده، این باید در یه محیطی باشه که محیط اسلام، محیطی که نماز رو میپذیره و یک فرد به عنوان مرائی نماز به جا میاره. در هر حال برای اون کسی که دین و یا روز پاداش را قبول نداره و تکذیب کرده، این آثار هست. این کسی است که به یتیم توجهی نداره، یتیم را ترد میکنه و به گرسنه ها نمیرسه، بعد یه مرتبه فویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. این که شاعر اینجا که این معیار غیر از معیار فقهی، در بیان علائم مکذب به دین، وای بر اون دسته ای که نماز میخواند اما از روح نماز غافله. این معلوم میشه برای این کسی که نماز میخونه، معلوم میشه برای این که تکذیب اون معنای فقهی که کفر باشد و کفر فقهی باشد اون معنا نیست. الذین هم عن صلاتهم ساهون. از ابن عباس نقل میکنم که گفت عجیب، آیه خوب شد که تعبیر کرد عن صلاتهم ساهون، وایه تعبیر نکرد که فی صلاتهم ساهون،
در نمازشون سهو میکنن. در اینکه اگر آیه تعبیر کرده بود فی صلاته ساهون، خب شامل همه میشد دیگه، برای اینکه اکثر افراد در نماز دوچار سهو میشن، شک در رکعات، شک در ذکر، شک در افعال و مسائل دیگری که مربوط به شک و سهو و تردید در نماز پیش میاد. بنابراین آیه تعبیر کرد از نمازشون ساهی و غافلن، نگفت در نمازشان که اونجا. دیگر اینکه تعبیر صلاتهم، کسانی که از نمازهاشون، خب اینجا احتیاجش که اضافه به ضمیر هم بشه و میشه این تعبیر که اینانی که از نماز ساهیان، از نماز غافلن. باز میگن نکتهش این است که یعنی این نماز، نماز واقعی نیست که، نماز اینها، نماز خشک اینها و نماز بی روح اینها، این نماز باید اضافه به اینها بشه، این نماز اینها، نه صلات واقعی و نماز واقعی. حالا بعد یک جهتی در این الذین هم عن صلاتهم ساهون به نظر آمد و مفسرین دیگر ندیدم که این مطلب را بیان کنند. غالبا مفسرین در این که منظور که عن صلاتهم ساهون یعنی بی مبالاتن، اهمیتی به نماز نمیدن، نماز رو از وقت تأخیر میاندازن. که البته روایت در این زمینه داریم، کسی که اول وقت نماز رو انجام نمیده مشمول این آیه کریمه هست و امثال این. اما با توجه به آیات بعدی عن صلاتهم ساهون، به نظر من این جهت شاید بتواند بیانگر این جمله باشه که اینها از اون روح نماز، از حقیقت نماز، از محتوای نماز غفلت دارن. نه اینکه حالا غفلتشون درباره این جهت باشه که رکعات چجوریه، اذکار چجوری هست، شکی در این جهت باشه، یا اینکه مثلا تأخیر انداختن از اول وقت، اونم باز به این مناسبتی که نماز بی روح باشه باز مشغول این جهت هست. ولی دسته ای که نماز رو که به جا می آورند به روح و حقیقت و محتوای عالی آن توجه نداره، این آدمی که به محتوای نماز توجه ندارد، یا این است که به خاطر مردم به جا میاره، به خاطر اینکه خود را مقدس و پابند و متدین و نمازگزار در انظار دیگران نشان بده نماز میخونه، و یا اینکه یک صرف عادتیه، در یه محیطی بوده برای اینکه پدر و مادر و محیط نماز میخوندن، اینم به این عمل عادی شده، اما روح نداره، اثر عملی در این زمینه بار نیست. الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون، نماز میخونه اما مانع از خیر، نماز میخونه اما اثر خارجی کمک به دیگران در این دیده نمیشه. درباره این که این ماعون که در این آیه کریم آمده چی هست، مفسرین تا 12 قول در این زمینه بیان کردن. یک قول این است که ماعون زکات، بسیاری از کتب تفسیر ماعون را به زکات تفسیر کرده و روایات زیادی هم نقل کردن، هم از طرق اهل سنت و هم از طریق شیعه، که یمنعون الماعون یعنی مردمی که نماز میخونه اما زکات نمیده. اگر منظور حالا از ماعون زکات باشه، میدونیم که منظور خود زکات نیست، باز این برای یک نمونه از مسائل مالی اسلامی، یعنی یه نماز بیرون رو میخونه چون معونه نداره، اما اموری که احتیاج داره به کمک و باید مال صرف کنه هیچ کاری انجام نمیده و کاری نمیکنه. بعد وجه دیگری باز در مورد ماعون هست که چیزهای خیلی بی‌ارزشی که در خانواده ها هست و معمولا اگر همسایه بیاد و آریه بخواد، اونا رو معمولا میدن. آتشی هست، آبی هست، یا بعض ظرفی هست، دیگی هست، مانند اینها. این آدم به قدری پسته، اینقدر روحش پایینه که حتی این امور جزئی بی‌ارزش سادی که معمولا همسایه به همسایه آریه میده، این باز حاضر نیست آریه بده.
اگر منظور این هم باشه، باز این نیست قرآن مثلا مدونه که چرا اگر همسایه تو میاد از تو دیگ مثلا آریه میخواد بهش دیگ نمیدی، وای برای این نمازگذاری که نماز میخونه ولی دیگ آریه نمیده. این از این جهت که میگه به قدری وای برای این آدم پس که حالا انفاقات در سطح بالا نداره، رسیدگی های به اجتماع نداره، این قد تسته که حتی از آریه دادن یک امر بسیار ساده‌ای مانند دیگ و امثال آن از این هم باز خودداری می‌کنه. باز در بیان دیگری ما اون به آب و گیاه تفسیر شده، اینا منع آب می‌کنن، منع گیاه می‌کنن. در بعضی از وجوه است که ما اون از من به معنای چیز قلیل، هم ارزش، بی ارزش، اینها جلو حتی چیز بی ارزش رو میگیرن، بازی نیستن حتی جبر بی ارزش رو انفاق کنن تا که برسه به مال بالا. و بعد قول دیگری هست که میگن این لغت حبشی و یا لغت قریش که اصلا ما اون به معنای مال، مال اصلا ما اون معنی مال، نه به معنی زکات، نه به معنی شیء قلیل، نه به معنای آب و گیاه، و نه به معنای اون چیزایی که آریه داده میشه، بلکه ماعون المال. خب اینها مانع مال و جلوگیر سرمایه هستن، اینا مال رو احتکار میکنن، اینا مال را در انحصار خود قرار میدن، اینها نمیگذارن دیگران از این امر برخوردار و بهره‌مند بشن. حالا شاید ما بتوانیم ما اون را یه معنای جامع کلی بدانیم، اون که خیر دیگران و نفع دیگران در آن هست به این معنا. به بعد زکات یا اموری که آریه داده میشه یا شیء قلیل و یا کثیر، همه ذکر مصادیقی و مواردی از کلمه ماعون. در اینجا قرآن به عنوان یک نشانی از جامعه دیندار و جامعه‌ای که دین و روز جزا رو پذیرفته میگوید آنانی هستند که نماز میخونه و روح داره، نماز میخواند و به مستمندها و به ایتام توجه داره، و جامعه‌ای که عملا دین و روز جزا را قبول ندارد، جامعه ای که این آثار را ندارد. در اینجا یک بحثی داریم، بود این جمعی از طرفداران مسلک خاص اقتصادی میگویند آیا با مواعظ و اندردهایی که در قرآن و اسلام برای بهبود وضع اقتصادی جامعه آمده، میتوان یک جامعه را از اختلاف طبقاتی، از گرفتاری فقر، بیماری و هزاران گرفتاری دیگر که مولود بد بودن وضع اقتصاد هست نجات داد؟ و یا غیر از این است که این آیات فقط جنبه موعظه‌ای داره و مگر میتوان با موعظه و اندرد جامعه رو حرکت داد، تکون داد؟ اگر یک طبیب در سر بیماری شد و ببیند بیمار ضعیف، تبدار و دارای گرفتاری های، اینجا آیا طبیب فقط میاد به موعظه اکتفا میکنه یا اینکه دست به اقدام میشه؟ در یک جامعه هم که از نظر اقتصادی و اجتماعی بیمار و گرفتار هست، راه درمان موعظه نیست، راه درمان اقدام عملی. آیا اسلام در زمینه اقتصادی غیر از اندرز و موعظه و انذار و تهدید که فقط از نظر معاد و بهشت و جهنمه، آیا اقدام دیگری هم دارد یا نه؟ و اصولا فرق است بین مبلغ و مصلح. مبلغ تنها از راه بیان میخواد یه جامعه رو اصلاح، مصلح از راه عمل و حرکت و اقدام میخواد جامعه را از سقوط نجات ده. به در اسلام بین آیات ما می‌بینیم مسئله فقط مسئله تبلیغ. این یک مطلب دیگر در این آیات و مشابه، بعد از آنی که مالکیت برای جمعی مالک امضا شد، بعد از اینها درخواست میشه شما به مساکین و به یتیمها برید. اون وقتی شما از اسلام برخوردارید که یتیم و مسکین در جامعه شما از کمک‌های شما بهره مند. بنابراین اسلام اول خود این دو دسته را امضا میکنه، وجودش رو، دسته مالک غنی ثروتمند صدقه بده انفاق بده و دسته یتیم مسکین و فقیر. و بنابراین این اشکال هست و با این موعظه اشکال برطرف نمیشه و حل نمیشه. این گونه اشکال ها زیاد شنیده میشه و اسلام را به عنوان یک آیینی که در گذشته شاید توانست کاری انجام بده ولی امروز با این وضع آیا میتواند حرکتی کند و میتواند در دنیایی که دنبال یک مسلکی میگردد که در اون مسلک همه ارزش های انسانی پیاده بشه، به اختلاف های طبقاتی از بین بره، آیا اسلام میتواند این آرزو را انجام بده یا نه؟ باید عرض کنم در اون قسمت اول اسلام تنها به موعظه و اندر اکتفا نمی‌کند. اولا باید بگم اشکال کار ما در این مسائل این است که اسلام را از دیدگاه‌های جدا جدا بررسی می‌کنیم. اگر همه احکام اسلام و برنامه اسلامی رو در اون نظام جمعی اسلام بررسی کنیم، ببینیم بسیاری از اشکال‌ها برطرف شد. در اون مجموعه نظام اسلام، یعنی حکومت اسلامی، یعنی برقراری تمام مقررات اسلام، ببینیم مسئله اندر نیست. بله، اول هر فردی رو برای اینکه به این وظایف اجتماعی قائم بشه و انجام بده از راه ایمان درونی رو وادار میکنه. این خودش یه مسئله است. اگر وظایف اجتماعی رو انسان بر اساس زور انجام بده یا بر اساس ایمان، خیلی فرق میکنه. یک مرد ثروتمند با قلدری و سرنیزه و زور بخواد به نیازهای اجتماعی برسه یا بر اساس ایمان به خدا و از روی میل و رغبت. اسلام میگه این جنبه دوم، یعنی در این آدم ایمان به وجود میاره و بر اساس ایمان میگه این وظیفه اجتماعی رو انجام بده. اما اگر انجام نداد، مانند همون مصلح، اقدام بعدی اسلام، همونی که ما در تاریخ اسلام میبینیم، در تاریخ اسلام میخونیم، در اون دوران حکومت اسلامی رسول الله و دورانهای نزدیک به دوران رسول اکرم، این مسئله تنها شکل موعظه به اندر ندارد. آیه در این زمینه که خیلی شاهد مناسبی است، آیه 5 از سوره نساء: ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، ندید به سفیهان اموالتون رو، اموالی که جعل الله لكم قياما، که قوام زندگی شما، اداره اجتماع شما با این اقتصاد شما، با این سرمایه های شما، با این اموال شما، این اموالی که به منزله خون است در این شریان اجتماع شما، این اموال را به سفها ندید. التی جعل الله لکم ریاض. حالا بعد درباره این که سفیه چیه؟ قاله مفسرین میگوین سفیه کسی است که مال را در مورد خودش صرف نمی‌کنه. آدمی که اسراف می‌کنه، آدمی که مال را در هر جا که خواست صرف می‌کنه، این سفیه هست در اصطلاح قرآن. به بعد روایتی در این زمینه هست از امام صادق سلام الله علیه. ابراهیم ابن عبدالحمید میگوید سألت ابا جعفر ان هذه الآیه ولا تؤتوا السفهاء. امام در جواب فرمود قال کل من یشرب المسکر فهو سفیه. یه نمونه مثال امام برای سفهایی که قرآن میگه اموالو در اختیار سفیهان نباید قرار داد، اینا مهجورن، اینا باید هجر بشن. امام میگه اون کسی که مسکر میخوره، مشروب میخوره، این سفیهه. این سرمایه مال عمومه، زمین مال همه است، این وسایل اقتصادی مال همه است. این که نماز میخونه اما جلو به این رو گرفتین حق نداره، مالکیت هست اما نه مالکیت بی حد و بی حساب. پروردگارا خدا و محمد و آل، قسمت میدهیم به جامعه اسلامی و به همه ما رشد و آگاهی عنایت بفرما.
مهربان باشیم با هم بهتر است،
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است، آفتاب معرفت در جان ماست، مهربانی در کف ایمان ما. تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراست داره اولیاست، تازه در جان ریخته جای درد و آرام درمان ریخته،
تا گذشت و مهربانی کار ماست،
نام ایران زنده از ایثار ما.
در هوای عشق بالی نجیب از لب ما میوزد می و جیب، دست ما با دامن آل علی، خالی از نور از جان بی ولی،
یا علی در سایه نام تویی، تشنه یک جرعه از جام تویی، در زمان همدلی با مؤمنان،
مهربان باشیم با هم همچنان،
مهربان باشیم با هم بهتر.
سخنرانی شهید آیت الله دکتر مفتح رو در بربال سخن شنیدید. روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز. پنجشنبه است، دهم فروردین ماه 1402 شمسی و سفرهای نوروزی در مناطق مختلف کشورمون الحمدلله در حال انجامه و متاسفانه خبرهای خوبی از تصادفات جاده‌ای به گوشمون نمیرسه. طبق آمار عامل حدود 80% فوتی‌های سوانح جاده‌ای سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز،